نمیدونم آزادی های آزادی زنان، این حرف ها اصلا سندیت نداره. اصل کار تسلط بر منابع انرژی ما و اینکه ما تنها کشوری هستیم که در مقابل امریکا سر خم نکردیم و همیشه در مقابلش وایسادیم و به دنبال احقاق حق خودمون. من
در تو حداقل تو این اتفاقات جدید سه تا عبارت اضافه هم شده میشه گفت. یکی قضیه مسئله هسته‌ای ماست که قبلا نبوده الان هست. یکی توان موشکی ماست که خب اول انقلاب بوده الان هست، نبوده الان هست. یکی هم خب نفوذ منطقی ایران که در این 40 خورده سال افزایش شده و افزایش شده، همچنان در ادبیات امریکا هست که سر این نفوذ هم باید کاری بکنه. یعنی به نظرم عملا ایران قدرتمندتر الان داره با امریکا مقابله میکنه، یعنی به قول چالش امریکا جدیتر هم شده.
این بحث چالشه که ما با امریکا داریم که این حرف درستیه و خب ما رفتیم خودمون رو توانمند کردیم. اگر توانمند نباشی نابود میشی، این یه اصل طبیعت در محیطی که واقعا دنیا الان تبدیل به یک جنگل شده. هر کسی که توانمند باشه میتونه خودش دفاع کنه، نباشه محکومی به نابودی. این چیزی که ترامپ داره میگه، اگر توانمند نباشی نابود باید بشی. ما برای همین اساس رفتیم خودمون رو توانمند کردیم. یعنی توانمندی های ما بابت ضرباتی بوده که امریکایی ها در یه جایی به ما وارد کردن. در دوران جنگ تحمیل موشکایی که در اختیار امریکایی ها، در اختیار غربی ها و روسیه و شوروی سابق به عراق دادن، به دولت عراق دادن، حملاتی که در دریا به کشتی های ما میکردن، به سکوهای نفتی ما میکنم، ما مجبور شدیم توانمندی های دریایی مون و موشک های دریایی مون اینها رو یعنی ما همش در مقابل اون این در واقع ما تقویت ساختار دفاعی مون بوده و حالا این ساختار دفاعی ما تبدیل به یه موزل برای غربی ها شده. ولی انتهای حرف اینها، یعنی نه برنامه هسته‌ای، نه موشکی، نه نفوذ منطقی، این که میخوان ما رو در کنترل خودشون در بیارن. اون طرح خاورمیانه بزرگی که این کاندالیزا رایس میگفت،
همین جدید بله،
در واقع تجزیه کشورها، عراق به 3 کشور، پاکستان به 4 کشور، ترکیه به 4 کشور، ایران به چندین کشور تجزیه بشن که نتونن در مقابل امریکا وایسن. این ته حرف اونها و استیلا بر منابع حالا نفتیشون، الان هم حالا ممکنه شاید منابع مثلا زنجیره تولید که هستش زنجیره. که حالا کفلسای کمیاب که خیلی در همین منطقه خاورمیانه بسیار زیاد امریکا به دنبال تسلط در اونها هست. اینا جزء مواردیه که امریکا به شدت دنبالشن و من فکر می‌کنم فقط شکل داستان تغییر کرده. یعنی برنامه هسته‌ای و موشکی و پهپادی و نفوذ منطقه‌ای و اینها همه‌شون بهانه‌هاییه که اجازه ندن کشور قدرتمندی در غرب آسیا وجود داشته، ضمن تسلط بر منابعشون تهدیدی هم برای رژیم صهیونیستی نباشه.
آقای دکتر اجازه بدید یکم بریم داخل خود امریکا، در فضای امریکا بحث کنیم. همین الان که جنگ، حالا بگیم همین الان نه، در یک سال گذشته که ما تنشمون در اوج بوده، سیاست‌های در داخل امریکا بوده که مخالف سیاست ترامپ بوده. یعنی صداهایی میاد در داخل امریکا که مخالفت میکنه. حالا ما مثلا از نقض قانون اساسی امریکا میگن شده، نمیدونم پول داری زیاد خرج میکنی، نمیدونم ایران اولویت ما نیست. اینها چه طیفی داخل امریکا مخالفن؟ حالا ما آدمای مختلفی هم آدم میشنوه، از برنی سندرز که یک نگاه چپ داره مثلا گرفته تا کریس مورفی و بقیه، من برخی سناتورهای معروف حالا اسمشون رو شنیدم، اینها اونها چه نگاهی دارن؟ اونها آیا قطعا بی‌معنی نیست که حالا جمهوری اسلامی رو میخواین، اما نگاهشون چیه؟
یه نگاه کلی الان در امریکا داره شکل میگیره که در واقع این نگاه اینه که در کل، یعنی هم در بین جمهوری خواها هم در بین دموکرات ها، این که ما داریم برای رژیم صهیونیستی بیشتر از اون اندازه‌ای که هست هزینه میکنه و جمهوری اسلامی در موقع دشمنی ما برای خودمون درست کردیم که دشمن ما نیست، دشمن در واقع رژیم صهیونیستی و ما به واسطه رژیم صهیونیستی داریم در مقابلش قرار میگیریم. این نگاه الان داره پررنگ میشه. علامتش کجاست؟ علامتش اینه که مثلا اون نسلی که در سنای امریکا هست، خب سنای امریکا سقف نداره دیگه، تا زمانی که فرد میتونه سناتور هست، مثل همین میچ مکانل 84 سال رهبر اکثریت سنا جمهوری خواه، اینها این نگاهو دارن، یه نگاه ایدئولوژیکی نسبت امریکا در نسبت رژیم صهیونیست، مثل مایک هاکابی سفیر آمریکا در سرزمین‌های اشغال. این یه نگاهه، یه نگاه وجود داره که نگاه جدیده، یعنی در همین جمهوری خواها مثل ونز و مثل مسیح، این آدم هایی هستن که توماس مسیح که الان حالا رأیم
جمهوری خواهی
رأیم نیاورد و اینها نگاهشون اینه که ما نباید اسرائیل به عنوان یک کشور ما نباید براش هزینه بیش از اندازه انجام بدیم، چون داریم به خودمون آسیب میزنیم، داریم برای خودمون هزینه. این نگاه با شدت تندتری الان در همین انتخابات فعلی، شما میخواییم بفهمین چه فضا داره تغییر کنه، در همین انتخاباتی که الان تو آبان ماهه، قبلا خیلی از سناتورهای امریکایی و مجلس نمایندگان امریکا که حزب جمهوری خواه بودن و دموکراتان به همیشه با افتخار میگفتن که لابی صهیونیستی داره از ما حمایت میکنه، هزینه های ما رو میده، حالا آیپک یا جاهای دیگه
افراد خاص و سرشناس.
الان چیکار میکنه؟ الان پنهان میکنن اینا، نمیگن که ما داره از همون حمایت میشه. و بعد ما حالا مثلا شما اشاره کن به برنی ساندرز در طیف چپ مثلا دموکرات ها، الان آدم های اومدن توی حزب دموکرات که اصلا خیلی موازیشون تونتر از ایشونه، مثل شاخصترینشون خود همین آقای زهران ممدانی ببخشید، همین آقای زهران ممدانی اومده میگه چی؟ میگه اسرائیل به عنوان یک کشور من قبولش دارم، ولی اسرائیل یک رژیم نجات پرسته و باید باش مقابلش. و در انتخابات مقدماتی در همین شهر نیویورک که الان انتخابات مقدماتیش برگزار شد، تمام طرفداران یعنی کاندیداهایی که مواضع بر علیه اسرائیل داشتن رأی آوردن. حتی مثلا آدم های مثل کریس مورفی که رهبر اقلیت سناست جرأت نکرد که مثلا بخواد از اینا انتقاد بکنه.
بله بله.
این تیف داره شکل میگیره و خیلی ها میگن آقا پیرمرد ها باید برن، از اصطلاحی که به کار میگن، میگن پیرمرد های دموکرات و جمهوری خواه باید برن تا این نسلی که جدیده با این فکر که اسرائیل کشوری مثل همه کشورهای دیگه
کنترل بشه.
و الان شما دیدین که چند روز پیش رای گیری کردن برای قطع اون کمک 3.5 میلیارد تومان،
رای
نیاورد، 104 نفر رای موافق دادن که قطع بشه. این یه اتفاقیه که شما تقریبا میبینید نزدیک یک سوم نماینده های مجلس نمایندگان رای ندادن، یعنی رای دادن که این قطع بشه. خب این یه چه پدیده‌ایه که من فکر می‌کنم در دوره قبل این خیلی، دوره بعدی این خیلی شدیدتر بشه. این اون اتفاقی که در داخل افتاد. اگه می‌بینیم ونس میاد میگه که اسرائیل با تبلیغات تأثیر گذاره، 3-4 سال پیش به نظرشون کسی جرأت داشت همچین حرفیو بزنه، برای اینکه ونس اونبود این که در 2028 رای عده‌ای از جوانای طیف نسل زد و به خودش بیاره، برای خودش جمع بکنه که بله من نظرم اینه که ما نباید اسرائیل انقدر میدون بدیم.
بله
وگرنه شاید ونس هم اگه بره بشن تو جلسات خصوصیش خیلی موازش نزدیک به ترامپ باشه. این اون نگاه هست که داره تغییر میکنه در داخل امریکا.
یه تحلیل هم CNN نوشته بود، تحلیل که نظرسنجی درباره که آیا ترامپ با ایران در نهایت به توافق برسه چطور خواهد بود، گفته تنها 23% از آمریکایی‌ها باور دارن که ترامپ توافق بهتر از برجام به دست بیاره، 37% هم گفتن که توافق احتمالی ترامپ بدتر از توافق اوباما خواهد بود و 12% هم گفتن خب مشابه خواهد بود. این که امریکا بالاخره برای ترامپ هم خیلی جذابه که تهش یه توافق خوب با ایران برسه بعد از این حمله که برگ برندش باشه، همه جا نشون بده، افتخار کنه. چقدر این احتمال وجود داره؟ الان در خود رسانه‌ها و فضای سیاسی امریکا چجوری نگاه میکنن؟ آیا ترامپ خواهد توانست از این جنگ چیز بهتری گیرش بیاد؟
این که ترامپ بتونه، من حالا از همین نظرسنجی نکته به شما بگم، این که دیدیم که یعنی تقریبا 50% اصلا هیچ اظهار نظری نکردن، یعنی تقریبا هیچ خبری نداره دنیا دست کیه. چون نگاه در امریکا نگاه اقتصادی به مسائله، اگر بنزین ارزون بشه، نمیدونم تورم نباشه، جنس زیاد باشه و مواد غذایی ارزون باشه، این خوبه، مسکن ارزون باشه، این یه نگاه در امریکا، بس این 50% ما میذاریم کنار. ولی اونا دغدغه اونو دارن که تو انتخابات اگر این وضعیت باشه به طیف جمهوری خواه رأی ندن، یعنی تو باعث دردسر شده برای ما. اینکه ترامپ بتونه توافق بهتری از برجام به دست بیاره ظاهرا بعید میدونم، یکی از این حالا این چیزی که در الان این چیزی که الان داره در میدان رخ میده این که بهتر نخواهد بود و حتی من خودم به این نظرم اینه که ترامپ حتی به یک چیز شبیه برجام هم رضایت داره، فقط اینکه شکلش رو عوض کنیم، آرایشش رو عوض بکنیم، میذاره این ور اونورش بکنیم که همون بشه. یعنی الان ترامپ به همون هم الان راضی هستش، ولی میگه یه جوری یه کاری بکنید، مثلا اگه میخواین پول ایرانو بدیم ما نمیدیم،
ما نمیدیم، خیلی حساس میشن
اینا، بعدن ما بعدن با اون حساب کنیم، چون نمیخواد. وگرنه الان در حال حاضر در داخل دولت امریکا خود ترامپ و حالا یه طیفی هستن که خب مستقیم با صهیونیست‌ها در ارتباطن، مثل کوشنر و روبیو، ولی بقیه طیف مشاوران میگن که کاش که ما همون مذاکرات ژنو قبل از جنگ رمضان رو توافق میکردیم دیگه، همونو میرسیم به همون توافق رضایت میدادیم دیگه، ایران میومد غرق میکرد اورانیومشو و نظارت های آژانس هم برمیکشت. اینو نگاهی که توی داخل دولت امریکا هست، در بیرون دولت امریکا همین درصده هست دیگه، همین واقعیت اینه. و خود داخل الان همین الان ونس داریم صحبت میکنه، میگه ما بریم همون یه چیز شبیه همون داستان برجام رو ببندیم خوبه.
بله، ونس عملا گفته بود که از جنگ و حمله به تنگه هرمز چیزی گیرمون نخواهد اومد.
آره، و هزینه هامون فقط بالا میره.
بسیار ممنونم آقای دکتر سالمی که از وقت گذاشتین برای ما و از تحلیل های خیلی خوبتون.
در خدمتتون هستم، موفق باشید.
قربان شما، ازتون بخیر.
خداحافظ شما.
خداحافظ شما.
آمریکا یک ثروت عظیم، یک امکان عظیم سیاسی و اقتصادی رو
با انقلاب اسلامی از دست داده.
تو این 40 چند سال چقدر خرج کرده
برای اینکه بتوانه مجدداً ایران رو از چنگ انقلاب اسلامی بیاره بیرون، در اختیار خودش قرار بگیره
و نتوانسته. کینش با جمهوری اسلامی با کینه خود کشور دیگه فرق داره، خیلی فرق داره. علت این که تفاوت قائل میشیم ما بین آمریکا و دیگری کشورهای غربی اینه، آمریکا در یونان شکست خورده و در صدد این شکست رو جبران کنه، لذا هر جور بتوانه دشمنی.
بله، تحولات دیروز تا امروز به شدت زیاد بود در استانهای جنوبی ما. خبرهایی که می اومد اینه که خب بالاخره کاملا مشخصه که امریکا داره امکانات دفاعی و نظامی ما رو در جنوب میزنه، ما هم داریم دقیقا همین کارو میکنیم. الگو فعلا اینه، الگو جنگ بزرگی نیست، الگو اینه که زیرساختای نظامی همو ضعیف کنن که اگر خواسته باشن در یک جبهه درگیر بشن بتونن حملات شدیدی داشته باشن. ما هم که پایگاهاشون تو کویت و قطر و نمیدونم اردن میزنیم، اینا پشتیبانی و لوجستیک حملات جنگنده های امریکان خب به شدت تاثیرگذار بوده ضربه های ما. اما به نظر مهمتر از همه چیز تنگه هرمز و مردم جنوب ایران که باید حال و هواشون رو بدونیم. الان میرم سراغ همکارم در بندرعباس آقای اجدایی که الان پشت خط تلفن هستن، همکارمون با اون صدای آشناشون که همه مردم ایران میشناسن و میشناسنشون. سلام همکار عزیز، وقت بخیر.
سلام بر شما و درود بر همه ایرانیان در هر کجای این سرزمین بزرگ و اهورایی و زیبا و فرهمند که به سر میبرند، یا هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوند. با کمال میل در خدمتم.
سلامت باشین، واسه افتخار ماست. من گزارش شما رو چند ساعت پیش میشنیدم، صحبت هم نمی‌بود که تنگه هرمز کاملا بسته است و فعلا کشتی رد نمیشه. اونجا صداها چطور از وضعیت نبرد؟ شما به عنوان حالا هم خبرنگار هم یه شهروند اوضاع رو چطور میبینید در اونجا الان؟
بله، تنگه هرمز که همینک محل اعمال اراده تک تک ما ایرانی هاست، همچنان بر اساس خاک و نظارت نیروی دریایی سپاه به عنوان نظم دهنده که این آبراخی که مهم جهانی همچنان بسته است و تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم اراده ملی بران است که همچنان بسته بماند. نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا در چند روز گذشته بسیار ترغیب کرد تا برخی از کشتی‌ها و شناورها رو از مسیر غیر قانونی در آبهای جنوبی تنگه هرمز حرکت بده، که هر بار هم با ممانعت نیروی دریایی سپاه مواجه شد و هم شرکت های کشتیران و کاپیتان ها به این نتیجه رسیدن که در مسیر اقتدار و در نظم ایرانی حرکت کردن هم ضامن امنیت اونهاست، هم مسیری است برای گذشتن سخت‌تر و بهتر و ایمن‌تر. آنچه که میتوانیم به قطعیت بگوییم طرح امریکا برای گذراندن کشتی‌ها و ترغیب اونها برای گذشتن از مسیری دیگر به غیر از مسیر تعیین شده که ما کاملا طرحی شکست خورده است. دقیقا از همین روز که به نوار ساحلی که جنوب کشور هم حمله میبره و هر از گاهی و گاه و بیگاه مزاحم مردم جنوب میشه و گاه هم دست به پرتابه ها و حملاتی میزنه که متاسفانه برخی از مردم استانهای جنوبی و به ویژه هرمزگانی ها شهید میشن، مانند دیشب و بامداد امروز که به چند نقطه از راه ها حمله برد و همچنین به ایستگاه راهن بندرعباس انشعابی. و این نتیجه درمندگی آمریکا در تنگه هرمز.
آقای اجدهایی، شما که حالا من در خبرها در کل هفته این گذشته این بود که مثلا بعضی قایق های ماهیگیری و به قول معروف شناوری مردم عادی و غیر نظامی هم صدمه دیدن، شما خودتون تجربه میدانیتون چی بوده این هفته گذشته و سواحل غیر نظامی هم صدمه وارد شده؟
عرض کردم هرگاه که اینها از مقابله با نیروهای مسلح قدرت ما به ویژه نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه باز میمونند به قایق‌های صیادی به صیادان حمله میکنند. ما حداقل در چقدر روز گذشته 5 صیاد رو از دست دادیم. اینها توسط آدمکشان ارتش تروریستی آمریکا شهید شدند و دقیقا همین است که در خبرها آمد و شما فرمودید.
بله بله،
بسیاری از لنج‌ها رو مورد اصابت قرار داد و تعدادی از قایق‌ها همین شب هم به محل توقف‌گاه قایق‌ها در بندرعباس حمله کرد و شاید دست کم 30 قایق با اصابت پرتابه‌ها از بین رفتند. هر قایق سجدی تا حدود 2 میلیارد تومان ارزش داره و باعث خسارت به خانواده‌های صیادان شد. ولی این راه و رسم دزدان دریایی است که نیروی تروریستی آمریکا پیش گرفته، مانند اجداد خودشون و نیاکانشون که دزدان دریایی بودند و هرگاه که از مقابله با مردان تجارت و سیاست و دفاع باز می‌ماندند به نوار ساحلی حمله می‌بردند و مزاحمت ایجاد می‌کردند برای ساحل نشینان در جنوب.
بله بسیار عالی، واجه دوز دریایی واقعا برازنده امریکایی هست. درباره مردم عزیز هرمزگان هم برای ما بگین، این شبها میدونم تجمعات خیابانی اونجا هم هست، تو این گرمای شدید اونها دارن مقاومت میکنن. حالا ما که تجربه جنگ 40 روزه و 12 روزه رو در تهران داشتیم میدونیم که این صدای این پرتابه ها و موشک ها و هواپیما ها کلن برای مردم عادی، برای مادران، برای فرزندان راحت نیست حقیقتا. و الان مردم هرمزگان انگار که واقعا وسط جنگن. حس و حال مردم رو برای ما بگین اونجا.
هرمزگانی ها مثل دیگر هم وطنان شاید نه کمی بیشتر اینجا معنای آمریکای تروریست رو میفهمند. روزی بنده با موهای سیاه ایستادم لب خلیج باشکوه پارس و بدنهای تکه تکه و سوخته 66 کودک بودم. 66 کودکی که جزء 290 مسافر هواپیمای ایرباس بودند در 12 سال 1360.
بله، گزارش شما رو من دیدم اون زمان. بله بسیار عالی.
بله، و روزی دیگه ما شاهد بودیم در فروردین 1367 که همین نیروی تروریستی آمریکا به پایگاه‌های نفتی و سکوهای نفتی ما حمله کرد. تکوه نفتی سلمان رو هیچگاه از یاد نمیبریم، اون هم در فروردین، در حالی که مردان صنعت نفت عید نوروز مشغول خدمت به کشور ما بودن برای استخراج نفت به اونها حمله برد و توقع داشت که این صنعت رو از بین ببره. اما 48 ساعت بعد مهندسان و کارگران ماهر و متعهد و میهن پرست ما دوباره سرکوب سلمان رو به جریان انداختن با طرحی از پیش تعیین شده و دوباره 5000 بشکه‌ای رو که در روز استخراج میکردن استخراج کردند و به پالایشگاه لاوان رساندن، چنان که وظیفه اونها بود. ما مدرسه که شجرگی تقیبی که میناب رو تجربه کردیم، این بزرگترین جنایت تاریخ علیه کودکان، از همین رو فریادهایی که در شهرهای هرمزگان شنیده میشه، سیزده شهرستان اون و جزایر اون، این فریادهای مرد بر آمریکا با شور و شعور و تجربه عمیق‌تری همراست و این فریاد و این ندا هیچگاه و هیچگاه نه کم اثر می شود و نه کم رنگ. هرمزگانی ها مانند صخره های خلیج فارس مقاومند، صخره هایی که هر روز امواج به اونها هجوم میاره، اما یاد گرفتن که بمانند سربلند، مغرور و پرشکوه، چون تنها راه ماندن در این دنیا ایستادگی است، پرغرور و هدفمند. این روش و منش ما بوده در جنوب هر از گاهی و بسیاری در تاریخ که استعمارگران زمان هجوم می آوردند، اما پس از چندی درهم می شکستند و به دریا باز می گشتند و گاه هم امپراتوری های دریایی مانند پرتغال که قرن 16 میلادی اینجا از اجداد ما آنچنان شکست خورد که نخست به آبهای آفریقا برگشت، قاره آفریقا برگشت و پس از کمتر از 10 سال کلن نام و بساطش به عنوان یک ابرقدرت دریایی از جهان برچیده شد. ما
این
از ابرقدرت‌های جهانی دریایی رو شکست دادیم، از جمله انگلیس و پرتغال رو. حالا آماده هستیم تا تقدیر رو از نو بنویسیم و در کارنامه فارات خودمون شکست دیگری از امپراتوری‌های دریایی که این بار آمریکا نام گرفته رو به یادگار به صفر برسونیم.
انشالله. خیلی ممنونم آقای اجدایی. همکار خبرنگارم حسین آقای اجدایی در بندرعباس که صدای آشنایی دارن برای همه مردم عزیز ایران. ممنون از اینکه همراه ما بودید.
متشکرم. من قمرتون که با شما صحبت کردم و همه هم میخنان ارجمند بسیار خرسندم و افتخار میکنم. با کمال میل خواستم در خدمتون خواهم بود.
ممنونم. تشکر از شما. خداحافظی میکنم با اتون.
خدا
حسین آقای اجدایی واقعا از اون خبرنگارای هستن که تاریخ شفاهی جنگ هستن. همونطور گفتن از سال 67 گفتن از درگیری های ما با آمریکا اون دوره بوده، از اون هواپیمای ایرباس معروف که ایرانی ها شهید شدن و کلی اتفاقات دیگه. قطعا قسمتی از تاریخ شفاهی دفاعی ما در هرمزگان هستن. میریم قسمتی رو میشنویم، برمیام در خدمتتون هستم. قسمت پایانی برنامه.
به نظرشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست. قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه برنش. هی میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو سلاحی است که میگم اون این ناو رو به قعر دریا فرود. رئیس جمهور آمریکا در یکی از صحبت‌های اخیرش گفته که 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. شکایت کرده به مردم خودش، 47 ساله که آمریکا نتوانسته جمهوری اسلامی رو از بین ببره. این اعتراف خوبی است. بنده میگم تو هم نخواهی توانست این کار رو بکنی.
بله، این سخنان پر انرژی امام شهیدمون بود در بهمن ماه سال گذشته که در جمع مردم داشتن و این انرژی بالای مردم رو که تشویق میکردن و صلوات میفرستادن و حقیقتا همونجور که رهبرمون گفتن ما سیلی سخت رو به امریکا زدیم و امیدواریم اون صحنه درگیری با ناو امریکایی رو هم ببینیم و غرق شدنش رو ببینیم. میدونیم که توانمندی دفاعیش رو داریم و البته موقع تصمیم گیریشه که فقط فرماندهان و سیاستمداران ما باید این اجازه رو بدن که ما این حمله رو بکنیم. به نظر من اگر این محاصره دریایی دوم امریکا جدی بشه که داره جدی میشه، ما به سمت حمله به ناوهای امریکایی ما خواهیم رفت، ناوهایی که جلوی نفکشای ما رو بستن. موضوع خیلی جدیه. میدونم که بچهای نیروی دریایی ارتش مخصوصا خیلی ته دلشون این هست که یک ناو امریکایی رو غرق کنن در برابر اون حمله ناجوانمردانی که به ناو دنا شد و بچهای ما اونجا شهید شدن. امیدوارم که اونا بتونن انتقامشون رو بگیرن از امریکایی‌ها. اما آخرین خبران هم با هم مرور کنیم. یه خبر خوب از سمت سردار موسوی منتشر شده، فرمانده هوافضای سپاه، در یادداشتی در صفحه شخصیشون منتشر شده که ایشون گفتن که در نظام محاسباتی ما خاک خاک است. تهران تا جنوب یک پارچه برای ایران هستند. شلیک‌های مؤثر و هدفمند ما از سراسر ایران به سر دشمن تا برگشتن آرامش به خط ساحلی جنوب و تنگه هرمز ادامه خواهد داشت. این خیلی پیام مهمیه. اولا اینکه این یکی دو روز گذشته من خیلی دیدم که در فضای رسانه‌ای ضد انقلاب ها خیلی میخوان یه جو علکی درست کنن که حالا جنوب رو جدا کنن، بگن که مردم جنوب مظلومن، بقیه ایران اینجوری اینجوری، یک شکاف ایجاد کنن. بحثا نمیدونم برای چی هست. اصلا در فضای افکار ایران هیچ فرقی بین بندر عباس و تبریز و مشهد و اصفهان اینا وجود نداره، همه ایرانن. این ثابت شده است. اصلا در مفهوم دولت و ملت، دولت ملت در ایران یک پارچگی هست، مردم جانفشانی میکنن. اتفاقا عشق ما به تنگه هرمز و بندر عباس و نمیدونم بوشهر و چابهار بیشتر هم شده. و من یکی از دوستانم جالب بود میگفت که انشالله جنگ تموم شه حتما میخوام برم تنگه هرمز رو ببینم. یعنی عشق دیدن تنگه هرمز هم چیز کمی نیست. قسمت دیگه از برنامه رو بشنویم، درباره هم موضوع اصلیمون هست، نگاه رهبر عزیزمون مسائل هسته‌ای، بشنویم. فکر کنم قسمت آخر برنامه هست. برمیگردم در خدمتتون هستم.
با انتشار گزارش تند، سیاسی و تحریک‌آمیز مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک بار دیگر پرده از همصدایی نهادهای بین‌المللی با سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا و اروپا کنار رفت. از سوی دیگر رئیس جمهور آمریکا نیاز ایران به انرژی هسته‌ای را زیر سوال می‌برد.
ایرانی ها نفت خوب و خالص دارند. وقتی مقادیر نامحدودی نفت و گاز دارید، چه نیازی به انرژی هسته‌ای غیر نظامی دارید؟
با وجود اینکه اسناد و شواهد بین المللی از دهه ها پیش بر ضرورت توسعه این فناوری در کشور تاکید داشته، بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، میگه
مؤسسه استنفورد سال 1353 یه مطالعات خیلی جامعی انجام دادن و اعلام کردن که در یه دوره 20 ساله ایران نیاز داره به 23000 مگاوات برق هسته‌ای.
رضا امرالهی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی، هم میگوید این کشورها از ابتدا منکر حرف خودشان شدند.
به ما میگن شما برای چی نیروی اتمی میخواید؟ آلمان نکرد. بارها اومد تو آژانس گفت به من امریکا گفته نکنه.
هرچند که همین تحریم ها منجر به بومی سازی چرخه انرژی هسته‌ای ایران در سال 85 شد. پس از بدعهدی های اروپایی ها در سال 83 در بیانیه سعدآباد نوبت به کارشکنی آمریکا در تامین سوخت هسته‌ای در راکتور تحقیقاتی تهران در سال 88 شد. یعنی تهدید جان بیش از 1,000,000 بیمار نیازمند به رادیو دارو در کشور. علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی:
قرار بود ما اورانیوم 14% مونو بدیم به اونها، بره خارج چند تن اورانیوم، بره روسیه غنی سازی بشه، بره فرانسه تبدیل به صفحه سوخت بشه، بیاد ایران دو سال و نیم هم طول بکشه با همه شرایطش. ما اینو در کمتر از دو سال ساختیم.
با وجود همه این سنگ اندازی ها، فناوری هسته‌ای حالا به صنعت هسته‌ای تبدیل شده و به گفته آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، غنی‌سازی اساس و بنیان آن است.
غنی‌سازی اساس و بنیه صنعت هسته‌ای کشوره. اون اساسیه که شما میتونید ازش در فرای